در اینجا دو نکته درخور توجه وجود دارد. نخست آنکه هرچند ممکن است تجربه زیباشناختی با حواس آغاز شود، اما هرگز با آن پایان نمی‌پذیرد. چنانچه تأملی بر امور دخیل در ادراک حسی یا تجربه حسی داشته باشیم، در خواهیم یافت که ما صرفاً از تحریکات و پاسخهای جسمانی سخن نمی‌گوییم. در تلاش برای ارائه تفسیری از ادراک حسی از یک اثر نقاشی، شاید بهتر آن باشد که کار را با گزارشی کما بیش صریح از سازوکار فیزیولوژی بینایی آغاز کنیم و به توصیف برخورد اشعه نور بر پرده شبکیه، کارکرد عدسی‌ها، فرایندهای انکسار و رویدادهای مشابه بپردازیم. احتمالاً در ادامه باید درباره دیدن رنگ‌ها، شکل‌ها، فضاهای تیره و روشن، زبری و نرمی سخن به میان آوریم. سپس از عمق، فضا و فاصله و سرانجام از ادراک ابژه‌ها، صورت‌ها، انطباعات حرکت یا سکون، صحنه‌ها، رویدادها، شکل‌ها و همچنین حالات، احساسات و معانی گفتگو کنیم. در چنین نحوه توصیفی از ادراک یک تصویر به نحوی از انها، از فرایندهای جسمانی به سوی معانی و از فرایندهای احساسی به ذهنی حرکت می کنیم. واضح است که ادراک حسی از مسائل بسیار پیچیده فلسفی است و پیچیدگی آن نیز در هر تفسیر مبسوط درباره تجربه زیباشناختی بدیهی فرض می شود. دومین نکته قابل توجه این است که ادراک زیباشناختی ادراک جنبه های معینی از متعلق ادراک است. منظور سیبلی در نقل قول مذکور زیبایی یک پارچگی، حزن، هیجان، زنندگی، قدرت، حال و هوا و آهنگ است. بدین معنا که دامنه ای از کیفیات امکان وجود دارند که می توان همه آنها را به منزله کیفیات زیباشناختی در یک گروه قرار داد و از این طریق به خصیصه متمایزی برای تجربه زیباشناختی رسید. تا زمان بامگارتن هر آنچه در این خصوص مطرح می شد مبتنی بر پیش فرض‌های مشخصی درباره روابط تنگاتنگ ولی مبهم میان سه مفهوم حائز اهمیت هنر، زیبایی و امر زیباشناختی بود. بامگارتن با وضع واژه زیباشناختی در توصیف محدوده خاص پژوهش خود روابطی را پدیدار نمود و بر آنها انگشت نهاد که در حقیقت از پیش میان این سه مفهوم وجود داشت. لکن دیدگاه بامگارتن نیز موجب بروز ابهاماتی درباره ماهیت دقیق این روابط گردید. دسته از این ابهامات به واسطه تشخیص این واقعیت برطرف می شوند که لازم نیست تجربه زیباشناختی محدود به آثار هنری باشند. ممکن است ما به نحوی مشابه از طریق پدیدارهای طبیعی، اشیاء و اموری از قبیل چشماندازها، غروب، آفتاب، دریاها، اصوات، مخلوقات و چهره انسان و شکل و شمایلش متأثر گردیم. از این رو مفهوم امر زیباشناسانه با مفهوم هنر گستره همپوشان واحدی ندارد. امر زیباشناختی نسبت به آثار هنری دامنه بیشتری را در بر می‌گیرد. هرچند هر سر و کار داشتنی با هنر لزوماً از منظر زیباشناختی نیست. برای نمونه معاملات آثار هنری را از جمله معاملاتی که در حراج‌های ساتبی و کریستی جریان دارند در نظر بگیرید که زیباشناسانه نیستند. زمانی به درک بیشتر و بهتر از این واقعیت می رسیم که بدانیم تجربه زیباشناختی با اینکه به طور سنتی مربوط به زیبایی است، به هیچ وجه لازم نیست منحصر به تجربه امر زیبا باشد. زیرا می توان ادعا کرد که اشیاء زشت، ملال‌آور، مشمئز کننده یا معمولی نیز از مضامین ادراک زیباشناختی قلمداد می شوند. از این رو نیازی نیست که امر زیباشناختی در قالب اصطلاحات هنری یا مربوط به زیبایی تعریف شود، اگرچه ممکن است به نحو تنگاتنگی با هر دوی آنها گره خورده باشد. در سالهای اخیر عده‌ای با تکیه بر این ادعا که هیچ امر به ذات زیباشناسانه یا ذاتاً زیبا در مورد هنر وجود ندارد، اکیدن خواهان تفکیک این سه مفهوم شدند. یعنی هنر با تغییر در دیدگاه ها، منقلب کردن مردم و اساساً با ارائه مفاهیم به طور کلی نوین سر و کار دارد. نتیجه این که تجربه زیبا شناختی علارغم رابطه تنگ و تنگش با زیبایی و هنر، نه منحصراً درباره هنر است و نه درباره امر زیبا، و همچنین این که هنر لزوماً نه زیبا شناختی است و نه زیبا. مطلب دیگری که جا دارد به اختصار در اینجا بدان اشاره شود، به شبهه موجود میان زیباشناختی و فلسفه هنر مربوط است. مسلماً بسی پیش از آن که باوگارتن از اصطلاح زیباشناختی برای مطالعه آنها تحت همان عنوان استفاده کند، آثار بسیاری درباره تجربه هنری و زیبایی نگاشته و بحث‌های زیادی در خصوص آن به عمل آمده بود. اما هنر، زیبایی و امر زیباشناختی دارای گستره‌ای واحد و دامنه‌ای منطبق بر هم نیستند، اگرچه میتوان آنها را به گونه‌ای در نظر گرفت که تا اندازه‌ای هم پوشانی داشته یا به نحوی اساسی با هم مرتبط باشند. بدین جهت ممکن است دو قلمرو پژوهشی قابل تفکیک ولی هم پوشان ترسیم شود. یکی فلسفه هنر که اساساً نظر به ماهیت هنر و خلق آن دارد و دیگری زیباشناسی است که بر ادراک کیفیات زیباشناختی تأکید دارد. به نظر می رسد که مفهوم زیبایی بین این دو، هنر و امر زیباشناختی، دامنه متداخلی را ایجاد می کند. اما تمایزاتی که تا کنون مطرح شد آنچنان ضروری نیستند که ما در دنباله بحث به موشکافی آنها بپردازیم. وانگهی نویسندگان قلمرو زیباشناسی و فلسفه هنر غالباً بدانها توجهی ندارند. این تمایزات در نوشتار حاضر تنها از این حیث حائز اهمیتند که چنانچه از دشواری های آنها آگاه نباشیم اشکالاتی به بار می آورند. 2. ماهیت تجربه زیباشناختی. یکی از نکات مورد اتفاق همگان در خصوص تجربه زیباشناختی این است که جا دارد به این تجربه بهای بسیاری داده شود. نقل قول‌های زیل بیانگر ارزش و اعتباری است که برای آن قائل شده‌اند. من آن تجربه زیباشناختی را نوعی از تجربه می‌انگارم که به نحوی بی همتا چشمگیر است و در لذت آفرینی و اغلب در دشواری و حزن انگیزیش غیر معمول است. فراتر از این، مخصوصاً آن را تجربه‌ای می‌شمارم که نمی‌توان همیشه به آسانی به دستش آورد. تجربه‌ای که مستلزم تمرکز، عدم پریشانی ذهن و حتی نشاط جسمانی و سبکبالی است که ما در بسیاری از مواقع هرگز نمی‌توانیم همه آنها را یک جا داشته باشیم. ذهن هاضم و ستایشگر یا سرزنشگر ما با خواندن یا شنیدن کلمات تسخیر می شود. قوه تخیل ما به تصرف آنها در می آید. این کلمات در ذهن ما به گونه ای عمل می کنند که گویی از آن خودمان هستند. همانند کلماتی که ما با ذهنیت کامل و بکری که در پس آنها قرار دارد به زبان می آوریم و عرصه گسترده عادات روانی من موجب تغییر در مفهوم و اعتبار آنها می گردد. ما نه فقط با آنها همراهیم، بلکه در آن چیزی که می خوانیم حضور داریم، همان گونه که در گفته های صادقانه من حاضریم. توجه ذهن دیگر معطوف به محرک های اراده نیست، بلکه اشیا را رها از نسبتشان با اراده درک می کند. از این رو اشیا را بی هیچ دلبستگی لحاظ می کند. بدون مداخله علایق و فاعل شناسایی صرفاً به صورت عینی ذهنی به کلی تسلیم آنها می شود. آنگاه به یک بار آرامشی که همواره در جستجویش بودیم اما پیوسته با نخستین گام ورود اراده به عرصه از ما می گریخت. با پای خود به سوی ما می آید. همه چیز بر وفق مراد می شود. لذت زیباشناختی به واسطه شناخت محض و انهای آن مایه بهجت است.